ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ۶۸مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با سخنرانی بان کی‌مون دبیر کل این سازمان در نیویورک کار خود را آغاز کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر تمایل آمریکا به حل صلح‌آمیز مسئله هسته‌ای ایران تأکید کرد. و وزارت خارجه ایران میگوید دیدار باراک اوباما با حسن روحانی و نیز جان کری با محمد جواد ظریف در دستور کار نیست. وزرای خارجه روسیه و جمهوری اسلامی ایران در پی دیدار در حاشیه مجمع سازمان ملل متحد در نیویورک نسبت به حل هرچه سریعتر مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران و گسترش همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای ابراز امیدواری کرده. همچنین در مسکو معاون وزیر امور خارجه روسیه پس از رایزنی با سفرای کشورهای غربی عضو گروه 5 به علاوه 1 اظهار داشت مسکو به دور جدید مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران چشم دوخته و از آن انتظار نتایج مطلوب را دارد. در همین ارتباط گزارشی هم داریم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، سه‌شنبه با محمد جواد ظریف، همتای ایرانیش، راه‌های گسترش مناسبات مسکو تهران و تحولات منطقه‌ای به ویژه بحران سوریه و مسئله انهدام سلاح‌های شیمیایی این کشور مورد بررسی قرار داد. همچنین پیشبرد مذاکرات اتمی با ایران در کانون این رایزنی‌ها قرار داشت. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، طرفین با ابراز خرسندی از تلاش‌ها به منظور جلوگیری از جنگ در سوریه بر ضرورت راهکارهای سیاسی جهت کمک به حل کامل این بحران تأکید کردند. به گزارش ایرنا، دو وزیر درباره راه‌های افزایش همکاری‌های مسکو تهران به ویژه در زمینه نفت، گاز، برق، صنعت و ماشین‌آلات و همچنین تقویت مناسبات کشورهای حوزه خزر تبادل نظر کردند. ولادیمیر یفسیف، رئیس مرکز پژوهش‌های سیاسی اجتماعی در مسکو، می‌گوید سوریه باعث نزدیکی چشمگیر مسکو تهران شده، اما مناسبات دو کشور هنوز به بهترین سطح نرسیده است.
У России и Ирана есть очень серьезные вопросы взаимной повестки дня, и они имеют как оригинальное приложение. То есть вопросы
مناسبات روسیه و ایران پیرامون مسائل بسیار منطقه‌ای و دوجانبه شکل می‌گیرد، اما در حالی که همکاری‌های منطقه‌ایمان بجز در حوزه خزر تا حدودی موفقیت آمیز بوده، همکاری دو جانبه با چالش‌های فراوان روبروست. تاریخچه این مناسبات به هیچ عنوان به ما اجازه نخواهد داد هم پیمان شویم. تنها می‌توانیم امیدوار باشیم که مناسباتمان تا سطح شرکای قابل اعتماد بهبود یابد.
نیروگاه اتمی بوشهر، مهمترین طرح مشترک مسکو تهران، پس از تأخیر 13 ساله دوشنبه به صورت موقت به ایران تحویل داده شد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در این مراسم گفت که تهران در حال مذاکره با مسکو برای احداث نیروگاه‌های بعدی است. مقام‌های روس هنوز واکنش به این اظهارات نداشتند، اما یک منبع آگاه به روزنامه کامرسانت گفت تقبل این پروژه از سوی روسیه سرمایه گذاری سیاسی تلقی می شود و سود اقتصادی چندانی ندارد. پروفسور ولادیمیر ساژن، کارشناس انستیتوی شرقشناسی اکادمی علوم روسیه، می گوید که ادامه همکاری های اتمی با ایران برای روسیه نکات مثبت و منفی دارد.
Как политическая структура на Ближнем и Среднем Востоке Иран очень важен для России. Но понимаете, в чём дело? Нужна какая-то
Иран به عنوان یک قدرت در خاورمیانه برای روسیه بسیار مهم است و برای گسترش مناسبات سیاسی مبانی اقتصادی لازم است. در دهه 90 میلادی که قرارداد تکمیل بوشهر 1 امضا شد، این طرح برای احیای صنعت اتمی روسیه حیاتی بود. اما اکنون چنین اجباری در کار نیست و مقام‌های اتمی روسیه بارها گفتند که همکاری برای ساخت نیروگاه جدید اتمی در ایران توجیه ندارد. همچنین نباید ریسک‌های سیاسی را دست کم تا زمان حل مناقشه هسته‌ای ایران نادیده بگیریم و از یاد ببریم که دیپلمات‌های بسیار ماهر ایرانی همواره از مسکو برای پیشبرد منافع خودشان استفاده کردند.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در چند روز گذشته با سفرای کشورهای غربی عضو گروه 5 به علاوه 1 در مسکو دیدار کرد. که بخش عمده این گفتگوها حول آخرین تحولات پیرامون مذاکرات هسته‌ای با ایران بود. ریبکوف به خبرگزاری ایترتاز گفت که روسیه برای دور جدید گفتگوهای هسته‌ای با ایران آمادگی کامل دارد و با توجه به پیام‌هایی که از تهران می‌رسد، امیدوار است این بار برخلاف دورهای پیشین طرفین به نتایج مشخصی دست یابند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرها رو ادامه میدیم. در این بخش خبری، وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به همراه کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ساعت 16:30 روز پنجشنبه به وقت نیویورک در نیویورک گرد هم میآیند تا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به گفتگو بپردازند. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی و مجید تخت روانچی معاون اروپا و امریکای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست حضور دارند. به گفته مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار دو جانبه وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در دستور کار قرار ندارد و مذاکرات تنها در چارچوب 5 به علاوه 1 صورت می‌گیرد. بازی تیم‌های فوتبال استقلال و اف سی سئول با نتیجه 2-0 به سود تیم کره‌ای پایان یافت. اگر که با ما تا پایان این بخش خبری همراه باشید، حتما گریزی میزنیم به این بازی و نگاهی تحلیلی داریم به بازی تیم‌های فوتبال استقلال ایران و اف سی سئول کره جنوبی. حکومت موقت مصر روز چهارشنبه دفتر اصلی روزنامه آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین را بست و اموال و وسایل آن را توقیف کرد. خبرنگاران روزنامه آزادی و عدالت در نامه‌ای از سندیکای روزنامه‌نگاران مصر خواستند در این مورد اقدامی انجام دهد. دادگاه قاهره دو روز پیش فعالیت اخوان المسلمین و کلیه مؤسسات وابسته به آن را ممنوع و اموال این حزب را توقیف کرد. حمله به ساختمان شورای شهر هویجه در شمال عراق روز چهارشنبه 14 کشته بر جای گذاشت. پس از انفجار سه خودرو در مقابل این ساختمان، افراد مسلح با نگهبانان درگیر شدند. در این درگیری دست کم 8 غیر نظامی، 2 سرباز و 4 تن از مهاجمان کشته شدند. خبرها رو ادامه میدیم با اخباری از ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبری CNN در مورد اینکه چرا با باراک اوباما در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار نکرده گفت فرصت کافی برای هماهنگی انجام این دیدار وجود نداشت. اما به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی گفت مشکل برنامه‌ریزی برای این دیدار از جانب ایران بوده است. این مقام آمریکایی که نخواست نامش برده شود میگوید به هر حال ما نشان دادیم که اگر فرصتی دست داد دو رهبر می توانستند گفتگویی در حاشیه اجلاس داشته باشند. دو افزود از واکنش ایرانیان معلوم بود که انجام این کار در زمان کنونی می توانست شرایط را برای آنها هنگام بازگشت به کشورشان پیچیده تر کند. حسن روحانی در گفتگو با CNN در پیامی به زبان انگلیسی خطاب به مردم آمریکا گفت می خواهم به آمریکایی ها بگویم که از سوی ایرانیان برای آنها صلح و دوستی آوردم. معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران غلامعلی کامیاب نرخ کنونی 2900 الی 3000 تومانی دلار را نرخ مناسبی دانست و گفت بانک مرکزی به دنبال ارز تک نرخی است. او تاکید کرد که تک نرخی بودن ارز به معنای ثابت بودن نرخ ارز نیست. معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عرضه و تقاضا و نرخی را که بازار تعیین می‌کند بهترین نرخ برای ارز دانست. در شرایطی که پیش از سخنرانی حسن روحانی در سازمان ملل متحد قیمت دلار در بازار ارز ایران به زیر 3000 تومان رسیده بود، روز چهارشنبه در اولین واکنش بازار به این صحبت‌ها قیمت دلار از مرز 3000 تومان گذشت. بابک غفوری آذر از واکنش بازار ارز به اتفاقات روز سه‌شنبه در نیویورک گزارش میده.
بر اساس گزارش‌ها از بازار آزاد ارز تهران، قیمت دلار که در هفته گذشته در محدوده‌ای کمتر از 3000 تومان در نوسان بود، ساعتی پس از سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل به محدوده‌ای بالاتر از 3000 تومان بازگشت و در ساعت ظهر روز چهارشنبه به مرز 3100 تومان رسید. خبرگزاری های ایران نیز در گزارش های خود از بازار تهران از بازگشت دلار به بالای مرز 3000 تومان خبر دادند. با این تغییر قیمت ها بازار ایران نشان داد تا حدودی نسبت به آنچه خوشبینی ها در بهبود روابط میان آمریکا و ایران خوانده شده بود ناامید شده است. اما این افزایش قیمت علاوه بر واکنش به اتفاقات روز سه‌شنبه در نیویورک، واکنشی نیز به صحبت‌های اخیر ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران هم بود. آقای سیف روز سه‌شنبه در مراسم صبحانه خوری در اتاق بازرگانی ایران گفته بود بانک مرکزی نخواهد گذاشت قیمت دلار در بازار بیش از این پایین بیاید. اظهار نظر آقای سیف با تایید ضمنی معاون ارزیش غلامعلی کامیاب همراه شد که در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران تأکید کرد که این بانک در تلاش برای تکنرخی کردن نرخ ارز در محدوده 3000 تومان است. به این ترتیب مدیران عالی رتبه اقتصادی ایران نشان دادند تمایل چندانی به کاهش بیشتر نرخ دلار ندارند. در تحلیل دلایل این تمایل مسئولان اقتصادی ایران، فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا میگوید
آقای سیف وقتی به ریاست کل بانک مرکزی منصوب شد گفت 3200 تومان برای هر دلار نرخ بیراهی نیست و دیروز هم تأکید کرد که نرخ فعلی ارز در بازار نرخ کف هست، یعنی از این سطح نباید پایین تر بره. با این حساب برای رئیس کل بانک مرکزی نرخ قابل قبول دلار بین 2900 تا 3200 تومان نوسان میکنه. با کمتر از این نرخ نمیشه لایحه بودجه 1393 رو تنظیم کرد و صادرات غیر نفتی هم به شدت زیان میبینه.
بانک در واکنش به اظهارات مدیران بانک مرکزی، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت تأکید کرد که دولت قصد ندارد نرخ ارز در بازار افزایش یابد، بلکه خواهان ثبات بخشیدن در بازار ارز است. اما همزمان غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی تکنرخی کردن ارز را به معنای کاهش قطعی نرخ ارز در بازار ندانست و کاهش نرخ دلار در روزهای اخیر را به طور عمده به انتظارات ایجاد شده نزد مردم نسبت داد. با این اظهارات گمانه‌های قبلی درباره احتمال کاهش بیشتر قیمت دلار و بازگشت آن به رقم‌های قبل از سخت شدن تحریم‌ها منتفی به نظر می‌رسد. فریدون خاوند در این باره میگوید
در دوره پیش از تحریم طی مدتی حدود 9 سال نرخ دلار با تورم 15% به صورتی کاملا مصنوعی پایین نگه داشته شد. تحریم و چشمانداز کاهش درآمد ارزی باعث شد که نرخ ارز به صورت فنری بالا بره. در حال حاضر با توجه به تورم بالای 40% چطور امکان داره نرخ ارز به سطح 2-3 سال پیش برگرده؟ به هر حال این همه بالا و پایین رفتن ارز دیگه برای اقتصاد ایران قابل تحمل نیست. در چنین شرایطی هیچ واحد تولیدی تکلیف خودش رو نمیدونه.
اظهار نظرهای مختلف درباره قیمت دلار در حالی بیان میشود که قیمت این ارز خارجی در بودجه امسال ایران 2450 تومان در نظر گرفته شده و قیمتی نیز که به نام ارز مبادله‌ای هر روز از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود در محدوده همین نرخ است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. اما همونطور که در خبرها هم متوجه شدید، امروز تیم‌های استقلال ایران و FC سئول کره جنوبی در چارچوب 1/4 نهایی بازی‌های جام باشگاه‌های آسیا با هم مسابقه دادند. هم‌اکنون فریبرز غریب همکار ورزشی نویس ما روی خط رادیو فرداست تا نگاهی داشته باشیم به این بازی‌های غریب. من بیشتر صحبت نمی‌کنم و سلام می‌کنم بهتون، منتظریم که بشنویم درباره این بازی نظر تحلیلی شما رو.
سلام به شما آقای زرگانی و سلام به همه شنوندگان عزیز. بازی رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا بود در شهر سئول. کار استقلال سخت شد. استقلال 2-0 باخت آقای زرگانی امروز و چشم به بازی برگشت داره هفته آینده. آبی ها امروز مقابل کره‌ای ها اسیر تاکتیک اونها شدند. کره‌ای ها در نیمه اول تله گذاری کردند، به استقلالی ها اجازه دادن که تهاجمی بازی کنند، اما در اواخر نیمه اول و در نیمه دوم کاملا با برنامه بودند تیم FC سئول و در خط آتششون چند تا بازیکن خیلی قوی که خارجی بودند، البته در کلاس اروپا بودند. در اواخر نیمه اول دقیقه 38 استقلال یک گل خورد، در اوایل نیمه دوم هم یک گل خورد و همین دو تا گل کافیه برای تیم کره‌ای، اما یادمون باشه در فوتبال یه قانون نانوشته وجود داره به نام اینکه هیچ چیزی غیر ممکن نیست در این رشته. اینم باید بگم که بازی‌های برگشت هفته آینده هست که استقلال در ورزشگاه آزادی میزبان اف سی سئول، امشب همچنین گوانگجوی چینم تونست میزبانش رو کاشیواری سور ژاپن رو 4-1 شکست بده که هفته دیگه بازی برگشت پیش بینی میشه که تیم چینی بیاد بالا.
سپاسگزارم. فریبرز غریب بود همکار ما که با ما صحبت میکرد در خصوص فوتبال.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
لمس لحظه ها یا سکوت و بشکن و بزن به سیم اشتما به خون برام از اون شدید که چشم من تو رو شناخت واسه رسیدنه به تو تموم زندگی شما دنیای من با هر قدم هم قدم نگاه شدم تو گرفتی از نگاه آواره دنیا شدم دنیای من چشم تو بود دریا برام من نداشت دریای نگاه تو قایق من جایی نداشت دنیای من با هر قدم هم قدم نگاه شدم تو گرفتی از نگاه آواره دنیا شدم دنیای من چشم تو بود دریا برام من یه نگاه تو قایق من جایی نداری دنیای من دنیا دنیای من دنیای من دنیا دنیای من بین ما کشکی یه روز شکسته شه یخای سرد و نگات وقت شکستن آفشه یه سکوت و بشن و به هم بگو دوستم داری فقط یه بار به من بگو عشقم و باور داری دنیای من با هر قدم هم قدم نگات شدم تو گرفتی از نگاه آواره یه دنیا شدم دنیای من چشم تو بود دریا برام من نداشت رو دریای نگاه تو قایق من جایی نداشت
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
همه چی تموم شده تو فکر برگشتن نباش الکی رو زخم کنه دلم نمک نپاش با یه صحبتم نشین حرف منو جدی نگیر به خدا این دل من دیگه تموم قصه هاش نگو پیش تو میمونم دیگه فکرشم نکو نگو قدر تو میدونم دیگه فکرشم نکو دیدم یه اشتباست، نگو پیش تو میمونم دیگه فکرشم نکن، نگو قدر تو میدونم دیگه فکرشم نکن، نگو هرچی بلدم من تو کتاب عاشقی همه رو بسط میخونم دیگه فکرشم نکن. نمیگم که تو بدی، هرچی بود به پای من، تو فقط بیشتر از این نمون تو لحظه های من، کاش که تو
بر روی خط فردا.
من واقعا برای آقای اوباما و ملت آمریکا متاسفم که آقای پوتین شده تصمیم گیرنده اول جهان و این معادلات به شکلی داره پیش میره که الان آقای اسد به ملت آمریکا و دولت آمریکا میگه که 1 میلیارد دلار و پول رو تا من سلاح شیمیایی ما جمع بکنن.
چرا هیچکس از آقای خامنه‌ای بازخواست نمی‌کنه؟ مگر نه اینکه آقای احمدی نژاد نظرشون به نظر ایشون نزدیک بود؟ مگر نه اینکه خیلی از پول‌های مردم فقیر ایران به سوریه و لبنان و فلسطین میده؟
جناب آقای روحانی، ای کاش از فرماندهان ستام می‌خواستید که از میده قاچاق مواد مخدر به داخل کشور جلوگیری کنند.
صدای شما، صدای فرداست.
My hands. اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اگه آسمون گرفته، اگه خورشید پشت ابراست، اگه گریه سهم امروز، اگه تردید رنگ فرداست، اگه عشق تو دلا مرده، اگه برقی تو چشانیست، اگه تو سکوت کشتار کسی تو فکر صدا نیست، قصد شکفتن بی هراس، از شب و تکرار، از حضور خنده گفتن، شعله بی وقفه عشق میزنه رو تن ظلمت، تو همین روزای تو راه میشکنه شیشه وحشت،
شش و 30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نشست وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با وزیران خارجه 5 به علاوه 1 عصر امروز در نیویورک برگزار میشود. حکومت موقت مصر دفتر یک روزنامه مرتبط با اخوان المسلمین را تعطیل کرد. و حمله به یک ساختمان دولتی در شمال عراق 14 کشته بر جای گذاشت. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به همراه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ساعت 16:30 دقیقه روز پنجشنبه به وقت نیویورک در این شهر گرد هم میآیند تا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به گفتگو بپردازند. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین المللی و مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه نیز در این نشست حضور دارند. به گفته مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا در دستور کار قرار ندارد و مذاکرات تنها در چارچوب 5 به علاوه 1 صورت می‌گیرد. حکومت موقت مصر روز چهارشنبه دفتر اصلی روزنامه آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین را بست و اموال و وسایل آن را توقیف کرد. خبرنگاران روزنامه آزادی و عدالت در نامه‌ای از سندیکای روزنامه‌نگاران مصر خواستند در این مورد اقدامی انجام دهد. دادگاه قاهره دو روز پیش فعالیت اخوان المسلمین و کلیه مؤسسات وابسته به آن را ممنوع و اموال این حزب را توقیف کرد. حمله به ساختمان شورای شهر هویجه در شمال عراق روز چهارشنبه 14 کشته بر جای گذاشت. پس از انفجار 3 خودرو در مقابل این ساختمان، افراد مسلح با نگهبانان درگیر شدند. در این درگیری دست کم 8 غیر نظامی، 2 سرباز و 4 تن از مهاجمان کشته شدند. کارشناسان شیمیایی سازمان ملل متحد صبح چهارشنبه وارد دمشق پایتخت سوریه شدند تا تحقیقات ناتمام خود را در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ داخلی سوریه تکمیل کنند. کارشناسان سازمان ملل متحد در تحقیقات قبلی خود اعلام کردند که در حمله 3 مرداد ماه گذشته به منطقه قوته در نزدیکی دمشق گاز سمی سارین به کار برده شده است. حدود 14 مورد دیگر احتمال استفاده از سلاح شیمیایی توسط رژیم سوریه یا مخالفان مطرح است که باید توسط بازرسان سازمان ملل متحد بررسی شود. جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه نیز روز سه‌شنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره موضوع خلع سلاح شیمیایی در سوریه پشت درهای بسته گفتگو کردند. به گزارش رویترز، هرچند جان کری در پی این نشست آن را سازنده توصیف کرد، اما خبرگزاری‌ها از قول برخی دیپلمات‌ها خبر دادند که آمریکا و روسیه هنوز بر سر متن پیشنویس قطعنامه‌ای که به همین منظور در شورای امنیت در دست تایی است به توافق نرسیدند. به گفته این دیپلمات‌ها که نامی از آنها برده نشده است، روسیه همچنان با هر گونه اشاره به فصل 7 منشور ملل متحد در این قطعنامه که حمله نظامی را امکان پذیر می‌سازد مخالفت می‌کند. روسیه و آمریکا در آغاز ماه جاری میلادی بر سر توافقنامه‌ای که سوریه را متعهد کند سلاح‌های شیمیایی خود را از میان بردارد موافقت کردند. 13 گروه جهادی سوریه به رهبری جبهه النصره مرتبط با القاعده طی بیانیه اعلام کردند شورای ائتلاف ملی سوریه را به عنوان نماینده خود قبول ندارند. به گزارش آسوشیتد پرس، این بیانیه نشانه دیگری بر عدم اتحاد میان گروه های مخالف حکومت بشار اسد است. این 13 گروه از مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواستند همگی تحت لوای اسلام گرد هم آیند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. معاون ارزی بانک مرکزی ایران گفته است نرخ کنونی دلار بین 2900 الی 3000 تومان نرخ مناسبی برای ارز است. اما در ادامه شما شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه، مجله ویژه سینما و تئاتر رادیو فردا است.
سینمای ایران.
در شرایطی که حجت الله ایوبی رئیس جدید سازمان سینمایی هفته گذشته تقریبا تیم همکارانش را کامل کرد، با نزدیک شدن به زمان معرفی نماینده امسال سینمای ایران برای شرکت در جوایز اسکار 2014، نگاه‌ها معطوف به بنیاد سینمایی فارابی شده تا گزینه امسال سینمای ایران را معرفی کند. بنیاد فارابی امسال نیز به روش سالهای قبل کمیته متشکل از چند سینماگر و مسئول دولتی را تشکیل داده تا فیلم نهایی را انتخاب کنند. با آنکه حسن نجاریان قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی پیشتر گفته بود اعضای این کمیته تا زمان اعلام تصمیم نهایی معرفی نخواهند شد، اما روز سه‌شنبه اسامی این کمیته اعلام شد که در میانشان نام سینماگرانی چون مسعود کیمیایی، بهروز افخمی، کمال تبریزی و فاطمه معتمداریا به چشم می‌خورد. این کمیته همچنین نام 12 فیلم را به عنوان نامزدهای اولیه برای معرفی به اسکار عنوان کرد. نام فیلم‌هایی چون برف روی کاج‌ها، پذیرایی ساده، قاعده تصادف و بی خود و بی جهت در این فهرست به چشم می‌خورد. اما آنچه تاکنون از تصمیم‌های این کمیته در رسانه‌های ایران منتشر شده، حاکی از شانس بالای سه فیلم برای معرفی به جایزه اسکار است. مهمترین آنها فیلم آخر اصغر فرهادی گذشته است که به تازگی در سینماهای ایران اکران شده و از ماه آینده نیز در سینماهای آمریکای شمالی به روی پرده می رود.
Votre décision de divorce est-elle irrévocable, madame? Et vous, monsieur, est-ce que votre décision est également irrévocable?
Oui.
مدافعان معرفی این فیلم میگویند به واسطه سابقه اصغر فرهادی و وجود پخش کننده جهانی و معتبر برای آن، شانس این ساخته اصغر فرهادی برای قرار گرفتن در میان نامزدهای نهایی بالاست. با این همه بر سر سهم ایران در تولید این فیلم و اینکه آیا میتوان آن را فیلمی محصول سینمای ایران دانست یا نه، بحث و اختلاف نظر زیاد است. محمد حقیقت، منتقد و کارشناس توزیع فیلم مقیم فرانسه، درباره احتمال معرفی گذشته به آکادمی اسکار میگوید:
گذشته همطور که میدونین و همه جا اعلام شده، یک فیلم فرانسوی است که در فرانسه به زبان فرانسه و با پول فرانسه و در واقع تکنیسیان های فرانسه و اینها ساخته شده و یکی از شانس هایی هم بود که از طرف خود فرانسه بخوان راجع بهش صحبت کنن و پیشنهاد بکنن. بنابراین این فیلم بیشتر فرانسوی است، ولی خب به هر حال همیشه راه های گریزی هم هست که میشه به یه شکلایی بگیم که این فیلم ایرانی هم میتونه باشه چون کارگردانش ایرانیه، ولی خب به هر حال زبان فیلم زبان فرانسه، ولی طبیعتاً یک فیلم از خود ایران با هویت خود ایرانی که در خود ایران ساخته شده به پرده اومده اینها و مسائل ایران باشه، اون قابل اعتبار تر حساب میشه که مثلا یه چنین فیلمی انتخاب بشه.
اما در کنار فیلم گذشته، نام دو فیلم ایرانی دیگر هم به عنوان گزینه‌های معرفی به اسکار مطرح است. اولی ساخته تازه پرویز شهبازی با نام دربند است که نمایشش در جشنواره فیلم فجر گذشته هم با استقبال منتقدان روبرو شد. فیلمی که داستانی درباره مواجهه یک دختر تنهای شهرستانی با مسائل و مشکلات زندگی در تهران دارد.
من اینجایی که هستم 5 میلیون میدم ماهی 300، دو تا اتاق خواب داره، ته جمالزاده است، بلدی؟
آره، کوچه شو به روی دانشگاهمه.
سلام.
سلام. یه سرت کن. خوشت میومد ازش.
مرسی.
اینو اینجوری نگاه نکن حمید آقا، آخر پلشت ست میزنه 37500 پیرنش معلومه آخرته.
آره اومده مداد چند 10000.
اما در حالی که اکران فیلم دربند از روز چهارشنبه آغاز میشود، فیلم دیگری که برای معرفی به آکادمی اسکار شانس دارد این روزها جزو فیلم‌های پرفروش محسوب میشود.
آبرو تا میبرد، آبرو خود خانواده،
قربانی خانواده قربانی به دلیل حفظ آبرو روی جنایت جنایتکار سرپوش میذارن و با اون در واقع همدست.
بچه من یه نفر قضی خونه میرون نمونه قرار
هیست دخترها فریاد نمیزنند، ساخته ی پوران درخشنده در کنار رسیدن به فروش 2 میلیاردی در تهران، حامیانی نیز برای معرفی به اسکار دارد. حامیانی که میگویند به دلیل مضمون و ساختش توسط یک کارگردان زن میتواند این فیلم توجه اعضای آکادمی را جلب کند. از جمله این حامیان محمد حقیقت است.
نظر موضوع فکر میکنم فیلم هیست فیلم جالبتر و جذابتریست و موضوعیش که میتونه همه رو در هر کشوری تحت تأثیر قرار بده. از نظر موضوع بازه. یه نکته دیگه هم که میتونه احیانا جالب باشه و کسانی که فیلم رو میسوزن برای اسکار از طرف ایران روی اون بتونن مانور بدن و به اصطلاح افراد آکادمی اسکار رو متوجه کنن، این که یک فیلم از یک فیلمساز زن میاد و از این زاویه هم میتونه یه نیمچه امتیازی حساب بشه و توجه اونا رو جلب میکنه که یک زن یک چنین موضوعی رو انتخاب کرده و موضوعیست که راجع به دخترای کوچیکیش که مردها اونها رو اذیت و آزار جنسی بهشون وارد میکنن و از این زاویه میتونه موضوع خیلی جذاب مهمی باشه. حالا این مسئله هم در اروپا هم در آمریکا و در ایران و سایر جاها مورد بوده، همیشه بوده و خود مسئله خیلی جالب و مهمه.
صحبت درباره معرفی نماینده ایران برای شرکت در اسکار سال 2014 در حالی مطرح می شود که سال گذشته با تصمیم مدیران سینمای وقت فیلمی از ایران به آکادمی اسکار معرفی نشد و ایران شرکت در این جایزه را در اعتراض به انتشار فیلمی درباره محمد پیامبر اسلام تحریم کرد، تصمیمی که انتقادها به آن تا کنون هم ادامه داشته است.
سینمای جهان.
تریلر جنایی زندانی‌ها این هفته به لطف استقبال تماشاگران موسنتر و نقدهای مثبت منتقدان پرفروش‌ترین فیلم آمریکایی شمالی شد. این فیلم به کارگردانی دنی ویلنو و بازی هیو جکمن به فروش خوب 21.14 میلیون دلاری دست پیدا کرد و در رده اول جدول قرار گرفت. زندانی ها پیشتر به عنوان فیلم سوم منتخب تماشاگران جشنواره تورنتو انتخاب شده بود. فیلم ترسناک هیلگر فصل دو به کارگردانی جیمز وان که شروع خوبی هفته گذشته داشت، این هفته با 14.5 میلیون دلار در رده دوم جدول قرار گرفت. مجموع فروش این فیلم در 10 روز نزدیک به 61 میلیون دلار شده است. از دیگر فیلم های جدیدی که این هفته اکرانش را آغاز کرد، فیلم نبرد سال بود که داستانی درباره رقابت های رقصنده ها با نگاهی به رقص معروف بریک دنس دارد. این فیلم سه‌بعدی 5 میلیون دلار فروش کرده و در رده پنجم جدول قرار گرفته. دوناک، LA Strangler Crew. I'm from the Grip Rock Crew. Miami Viper Crew. I got originality, style, power. Now the Koreans are the best. It's over. An American crew hasn't won a battle in the last 15 years. نسخه آیمکس و سه‌بعدی شده فیلم کلاسیک جادوگر شهر اوز به کارگردانی ویکتور فلمینگ این هفته در 318 سینما اکران شد که توانست 3 میلیون دلار دیگر به جیب سازندگانش بریزد. تئاتر. تحولات تئاتر ایران با سرعت کمتری نسبت به سینما پی گرفته می شود و در حالی که هنوز خبری از معرفی مدیران جدید تئاتری نیست، همچنان چهره های مختلف در حال بیان مشکلات و انتظاراتشان نسبت به تغییر فضای نمایشی ایران هستند. در چنین شرایطی هفته گذشته سه چهره شناخته شده نمایش ایران، آتیلا پسیانی، رضا کیانیان و علیرضا خمسه، به بهانه آغاز اجرای نمایش عرق خورشید اشک ماه، نکاتی درباره مشکلات اجرای تئاتر در ایران بیان کردند. این سه که در اجرای این نمایش به عنوان بازیگر و کارگردان حضور دارند، نکات مختلفی گفتند. از جمله این اظهارات صحبت‌های رضا کیانیان بود که علت دوریش از تئاتر را عملکرد مرکز هنرهای نمایشی عنوان کرد و گفت خودش هیچگاه از این هنر دور نشده است. این هفته همچنین موضوع بیمه هنرمندان که گزارش‌هایی درباره قطع پرداخت آنها منتشر شده، باعث واکنش خانه تئاتر و رئیسش ایرج راد شد که گفت این موضوع باعث بروز مشکلاتی به ویژه برای هنرمندان پیشکسوت شده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.